بخش سوم، 34. لیلا. برای لیلا دلپسندترین لذت‌های زمینی این بود که کنار عزیزه دراز بکشد و صورت کودکانش چنان به او نزدیک شود که بتواند ببیند مردمک های گندش باز می شود و جمع می شود. لیلا دوست داشت انگشت های خود را روی پوست نرم و خوشایند عزیزه، روی بند های انگشت چالدار و چین های برجسته آرنجش بکشد. گاهی عزیزه را به شکم می خواباند و بالای نرمی فرق سرش درباره طارق، پدری که تا ابد برای عزیزه بیگانه خواهد بود و صورتش را هرگز نخواهد دید، چیزهایی زمزمه می کرد. لیلا از استعداد طارق برای حل معما، کلک و شیطنت او و خنده راحتش به بچه می گفت.
مژه های قشنگی داشت، مثل مژه های تو انبوه، چونه خوب، بینی ظریف و پیشونی گرد. اخ، بابات خوش قیافه بود عزیزه، کامل بود، بی نقص، مثل خودت.
اما مواظبت می کرد که هیچ کس نام او را از دهانش نشنود. گاهی رشید را غافلگیر می کرد که به طرز خاصی داشت به عزیزه نگاه می کرد. دیشب که در اتاق خواب روی زمین نشسته بود و میخچه پایش را میبارید، بی هوا گفت:
خب، اوضاع بین شما دوتا چجوری بود؟
لیلا نگاه حیرانی به او انداخت، انگار که از حرفش سر در نیاورده باشد.
لیلی و مجنون، تو و اون لنگه، بین تو و اون چه اتفاقی افتاده؟
لیلا دقت کرد که لحن صدایش تغییر نکند و گفت:
اون دوست من بود.
خود را با آماده کردن بطری شیر سرگرم کرد.
تو که میدونی؟
اون چیزی رو که باید بدونم نمیدونم.
رشید تراشه های میخچه را روی قاب پنجره گذاشت و خود را در رخت خواب انداخت. فنرهای تخت با صدای بلندی قیش و قیش کرد. رشید پاهای خود را از هم باز کرد و دست به خشتک خود گذاشت.
و به عنوان دوست، شما دوتا هیچ وقت دست به کار خلافی هم زدید؟
کار خلاف؟
رشید سبک بالانه لبخند زد، اما لیلا نگاه خیره، سرد و مراقبش را احساس میکرد.
خب، بذار ببینم، هیچ وقت شده که تو رو ببوسه یا شاید جایی دست گذاشته که نباید؟
لیلا چندشش شد و امیدوار بود قیافش خشمگین باشد. احساس می کرد قلبش در گلویش مثل طبل می کوبد.
برا مثل برادر بود.
خب بالاخره دوست بود یا برادر؟
هر دو. اون
کدوم یکی؟
هر دو.
ولی گاهی این به اصطلاح برادر و خواهر کنجکاون. آره. گاهی یکی ماسمسکشو به اون یکی نشون میده و اون یکی هم...
لیلا گفت:
حالمو به هم میزنی.
پس چیزی بینتون نبوده.
دیگه نمیخوام حرفشو بزنم.
رشید سرش رو خم کرد. لب را لوچه کرد و سر جنباند.
مردم دریوری میگفتند. میدونی که. یادم هست. خیلی حرفا درباره شما دوتا میزدند. اما تو میگی چیزی بینتون نبوده.
لیلا به او زل زد. رشید زمان دراز جانکاهی بیان که پلک بزند، چشم در چشم او دوخت، به طوری که بندهای انگشت لیلا دور شیشه شیر سفید شد و همه توانش را به کمک گرفت تا دستش نلرزد. از این فکر که اگر بفهمد لیلا از او کش می رود چه واکنشی نشان خواهد داد به خود لرزید. از زمان تولد عزیزه، وقتی رشید خواب بود یا در مستراح، کیف بغلیش رو باز می کرد و یک اسکناس بر می داشت. بعضی هفته ها اگر کیف بغلی سبک بود، فقط یک اسکناس 5 افغانی بر می داشت. یا از ترس آن که بفهمد هیچی بر نمی داشت. وقتی کیف پر بود،
یک 10 افغانی یا 20 افغانی برمی داشت و حتی یک بار خطر کرده و 2 تا 20 برداشته بود. پول را در کیسه‌ای که توی آستری کت زمستانی پیچازی خود دوخته بود قایم می کرد. نمی دانست اگر بفهمد خیال آن را در سر دارد که بهار بعد پا به گریز بگذارد چه می کند. با خود می گفت اگر نشد تابستان. لیلا امیدوار بود 1000 افغانی یا بیشتر کنار بگذارد که نصفش کرایه اتوبوس از کابل تا پیشاور بود. می‌خواست وقتش که برسد حلقه ازدواج و جواهرات دیگری را که رشید پارسال به او داده بود زمانی که هنوز ملکه این قصر بود گرو بگذارد. رشید که روی شکمش ضرب می‌گرفت گفت:
به هر حال تقصیر من نیست. من شوهرم. اینا چیزایی که شوهر از خودش میپرسه. اما شانس آورده که اونجوری مرده. چون اگه حالا اینجا بود، اگه دستم بهش میرسید.
از لای دندانهایش نوچ نوچی کرد و سر تکان داد.
چی شده که پشت سر مرده بد میگی؟
به نظرم بعضی اونقدر که لازمه نمیمیرن.
2 روز بعد لیلا صبح که از خواب بیدار شد یک بسته لباس بچه تمیز و تا شده بیرون در اتاق خواب دید. یک پیراهن چیندار بود با ماهی‌های صورتی کوچک که روی بالاتنش دوخته بودند. یک پیراهن پشمی آبی با جوراب‌ها و دستکش‌های بی پنجه هم رنگ. پیژامه‌های زرد با خالخال اخرایی و شورت‌های نخی سبز با والان‌های خالخال سجاف‌ها. رشید بیان که به عزیزه یا به پیژامه تازه‌ای که لیلا به او پوشانده بود توجه کند، آن شب سر شام لبهایش را لیسید و گفت:
شایع شده که دوستم میخواد تغییر موضع بده و به حکمتیار بپیونده. حالا مسعود باید دستاشو پر کنه و با این دوتا بجنگه. هزاره ها رو هم نباید فراموش کنیم.
تکی بادمجان ترشی را که مریم تابستان آن سال گذاشته بود برداشت.
باید امیدوار باشیم که این فقط شایعه باشه، چون اگه همچو اتفاقی بیفته این جنگ.
به دست چرب خود تکانی داد.
مثل یک گردش تفریحی تو پقمان میشه.
کمی بعد بدون عجله و درآوردن همه لباس ها کار خود را کرد و خلاص شد و سر چند دقیقه خوابش برد. لیلا از اتاق خواب بیرون آمد و مریم را در آشپزخانه دید که چون باتمه زده و سرگرم پاک کردن یک جفت ماهی قزلالا بود. یک قابلمه برنج هم خیس کرده و کنار دستش گذاشته بود. آشپزخانه بوی زیره سبز و دود پیازداغ و ماهی می داد. لیلا در گوشه نشست و لبه دامن را روی زانوهایش کشید. گفت:
ممنونم.
مریم اعتنایی به او نکرد. پاک کردن قزلالای اولی را تمام کرد و دومی را برداشت. با یک کارد دندانه‌دار باله‌ها را برید، بعد ماهی را برگرداند طوری که شکمش به طرف او بود و با مهارت آن را از دم تا آبشوش شکافت. لیلا تماشایش کرد که انگشت شست خود را در دهان ماهی و آرواره زیرینش فرو برد، فشار داد و با یک ضرب به طرف پایین آبشوش‌ها و دلروده‌اش را درآورد. لباسا خیلی قشنگن. مریم زیر لب گفت:
به دردم نمیخورد.
ماهی را روی روزنامه انداخت که از خونابه خاکستری لزجی لک شده بود و سرش را جدا کرد.
یا به دخترت میرسید یا به بیدها. اینجور پاک کردن ماهی را از کجا یاد گرفتی؟ تو زمان بچگی محل زندگیم کنار یه نهر بود. خودم ماهی میگرفتم. من هیچ وقت نگرفتم.
کار زیادی نداره. اصلش صبر کردنه.
لیلا تماشا کرد که قزلالای پاک شده را 3 قسمت می کند.
خودت لباس رو دوختی؟
مریم سری جنباند.
کی؟
مریم تکه های ماهی را در کاسه آبی شست.
دفعه اولی که حامله شدم. شایدم دفعه دوم. 18-19 سال پیش. به هر حال سالها پیش. همونطور که گفتم هیچ وقت فرصت استفاده از اونو نشد.
واقعا خیاط قابلی هستی. شاید یادم بدی. مریم تکه های آب کشیده قزلالا را توی کاسه تمیز دیگری گذاشت. همچنان که آب از نوک انگشت هایش می چکید، سر برداشت و به لیلا نگاه کرد. انگار اولین بار است که او را می بیند. گفت: دیشب که اون هیچ وقت کسی واسه من قد علم نکرد. لیلا گونه های افتاده مریم را، پلک هایی را که از خستگی چین خورده بود، شیارهای عمیقی را که دور دهانش را گرفته بود دید زد. اینها را طوری دید که انگار او هم برای اولین بار کسی را می‌بیند و برای اولین بار این صورت رقیب نبود که می‌دید، بلکه صورتی بود حاکی از اندوه‌های ناگفته، بارهایی که بی اعتراض به دوش داشت، سرنوشتی که به آن تن در داده و در برابرش تاب آورده بود. لیلا از خود پرسید اگر خودش همینجا بماند بعد از 20 سال صورتش همین طور می شود؟ لیلا گفت: نمی تونستم بذارم. تو خونه بزرگ نشدم که مردم با هم اینجور رفتار کنن. حالا خونه تو اینجاست. باید به اون عادت کنی. به اون نه، نمی کنم. مریم که دستهایش را با کهنه خشک می کرد گفت: دست روی تو هم بلند می کنه. می دونی که؟ یک کمی دیگه که بگذره و تو براش دختر زاییدی، پس متوجهی؟ گناهت حتی کمتر از من قابل بخششه. لیلا سر پا ایستاد. میدونم بیرون سرده، اما نظرت چیه که ما گناهکارها یه استکان چای تو حیاط بخوریم؟ مریم با تعجب نگاهش کرد. نمیتونم، باید لوبیا رو دونه کنم و بشورم. صبح کمکت میکنم که کار تموم بشه. اینجا رو باید تمیز کنم. با هم میکنیم. اگه اشتباه نکنم یه قدری حلوا مونده. با چای خیلی میچسبه ها. مریم کهنه را روی پیشخوان گذاشت. لیلا از طرز بالا زدن آستین ها، مرتب کردن روسری و پس زدن تره مویی که از زیر روسری در آمده بود به هیجان او پی برد. چینی ها میگن بهتر آدم 3 روز از غذا محروم بشه، اما یه وعده چایی رو از دست نده. مریم لبخند خفیفی زد. سرگل مسئله خوبیه. همینطوره. اما زیاد نمیتونم بمونم. فقط یه استکان. بیرون روی صندلی های تاشو نشستند و با انگشت از یک کاسه حلوا خوردند. استکان دوم چای را نوشیدند و لیلا که پرسید سومی را هم می‌خواهد، مریم جواب مثبت داد. توپی در تپه‌ها به غرش در آمد و آن دو ابرهای را تماشا کردند که آرام آرام ماه را می‌پوشاند و آخرین پروانه‌های شبتاب فصل تاق‌های زرد روشن کوچکی در تاریکی رسم می‌کردند. و وقتی صدای گریه عزیزه شنیده شد و رشید داد زد که لیلا بیاید و صدایش را ببرد، نگاهی بین لیلا و مریم رد و بدل شد. نگاهی بی قید و حاکی از دانایی. لیلا با همین تبادل نگاه گذرا و بی کلام با مریم پی برد که دیگر با هم دشمن نیستند. بخش سوم، 35 مریم. از آن شب به بعد مریم و لیلا کارهای روزمره را با هم انجام دادند. دوتایی در آشپزخانه نشستند و خمیر گرفتند. پیاز چه خرد کردند، سیر پوست کندند و تکه تکه خیار دست عزیزه دادند که نزدیکشان قاشق به زمین میکوبید و با هویج بازی میکرد. به عزیزه چند تا لباس روی هم میپوشاندند و یک شال گردن زمستانی سفت دور گردنش می بستند و در حیات توی یک گهواره سبدی می گذاشتند. مریم و لیلا که گوشه چشمی به او داشتند با هم رخت می شستند و وقتی به شلوارها و کهنه‌های بچه‌ها صابون می زدند و می مالیدند انگشت‌های مفصل‌هاشان به هم می خورد. مریم رفته رفته به این همدمی احتیاط‌آمیز اما خوشایند خو گرفت. با اشتیاق منتظر بود که نوبت سه استکان چای در حیات برسد که حالا دیگر بدل به مراسمی شبانه شده بود. صبحا مریم چشم به راه بود که صدای تلق تلق دمپایی لیلا را روی پلکان بشنود که برای صبحانه پایین می آمد و قشقش ریز و تیز خنده های عزیزه شنیده شود و هشت دندان ریزش را ببیند و بوی شیری پوستش به مشامش برسد. اگر لیلا و عزیزه خوابشان می برد، مریم با نگرانی منتظرشان می شد. بشقاب ها را علکی می شست. مخده ها را در اتاق نشیمن جا به جا می کرد. گرد و خاک قاب های پنجره را می گرفت. انقدر خود را سرگرم می کرد تا لیلا که عزیزه را کول کرده بود به آشپزخانه بیاید. عزیزه که صبح ها مریم را می دید همیشه چشم ها را باز می کرد و بنای شادی و وول خوردن روی کول مادرش می گذاشت. به طرف مریم دست دراز می کرد و می خواست برود بغلش. دست های کوچولویش تند و تند باز و بسته می شد و در صورتش هم علاقه دیده می شد و هم اشتیاقی لرزان. لیلا که رهایش می کرد تا چهار دست و پا به طرف مریم برود می گفت چه علم شنگی به پا می کنی؟ چه علم شنگی؟ آروم بگیر. خاله مریم جایی نمیره. خالت همینجاست. می بینی؟ برو یالا. عزیزه همین که بغل مریم می رفت انگشت شستش را به دهان می برد و صورتش را در گردن مریم پنهان می کرد. مریم با لبخندی قدری سرگشته و قدری سپاسگزار سفت و سخت بغلش می کرد. هرگز کسی او را اینطور نخواسته بود. هرگز کسی عشق خود را چنین معصومانه و چنین بیقید و شرط نثارش نکرده بود. رفتار عزیزه اشک به چشمش می آورد. مریم توی موهای عزیزه زمزمه می کرد. چرا دل کوچولو تو به عجوزه زشتی مثل من می بندی ها؟ من هیچم. نمی بینی؟ یه دهاتی. من چی دارم که بهت بدم؟ اما عزیزه فقط با رضایت منومن می کرد و صورتش را بیشتر فرو می برد. وقتی این کار را می کرد دل مریم قش می رفت. چشمانش نم بر می داشت. دلش به تاپ تاپ می افتاد و از بخت خود سپاسگزار بود که پس از این همه سال عاطل ماندن در این موجود کوچک اولین ارتباط حقیقی را در زندگی سرشار از ارتباطهای دروغین و ناکام یافته است. در اوایل سال بعد ژانویه 1994 دوستم موزه عوض کرد. او به گلبدین حکمتیار پیوست و نزدیک بالا حصار موزه گرفت. همان دیوارهای قلعه قدیمی که از کوه شیر دروازه به شهر مشرف بود. آن دو با هم نیروهای مسعود و ربانی را در وزارت دفاع و کاخ ریاست جمهوری زیر آتش گرفتند. آنها از دو سوی رود کابل با توپخانه به هم شلیک کردند. خیابانها از اجساد، شیشه خورده و قطعات فلز انباشته شد. قتل و غارت و به طور روزافزونی تجاوز که هم برای ارعاب شهروندان و هم پاداش شبه نظامیان به کار گرفته می شد، رواج یافت. مریم شنید زنهایی از ترس اینکه مبادا به آنها تجاوز کنند، خودکشی کردند. یا مردهایی که برای حفظ شرف خود، زنها یا دخترهایی را که شبه نظامی ها به آنها تجاوز کردند، کشتند. عزیزه با هر گرومپ و انفجار خمپاره جیغ می کشید. مریم برای آنکه حواسش را پرت کند روی کف زمین دانه های برنج را به شکل خانه یا خروس یا ستاره‌ای در آورد و گذاشت عزیز آنها را پخش و پلا کند. همانطور که جلیل یادش داده بود با یک ضرب مداد بیان که آن را از کاغذ بردارد برای عزیز فیل کشید. رشید گفت روزانه ده ها غیر نظامی کشته می شوند. بیمارستان ها و داروخانه ها از بمب بی نصیب نمانده بود. گفت جلوی وسایل نقلیه‌ای را که آذوقه ضروری به شهر می آوردند گرفتند و به آنها هجوم آورده و تیراندازی کردند. مریم از خود می پرسید آیا همین اوضاع در هرات هم برقرار شده و اگر این طور است ملا فیض الله اگر هنوز زنده باشد چه می کند؟ بی بی جون چطور؟ با همه پسرهایش، عروسهایش و نوه‌هایش و البته جلیل؟ آیا مثل مریم خودش را آفتابی نمی کند؟ یا دست زنها و بچه هایش را گرفته و از کشور در رفته؟ امیدوار بود جلیل جایی در امان باشد و توانسته باشد از این همه کشت و کشتار دور بماند. یک هفته شدت جنگ حتی رشید را واداشت خانه نشین شود. در روبه حیات را قفل کرد و تله انفجاری پشتش گذاشت. دروازه را هم قفل کرد و با نیمکت راه را بست. سیگار کشان در خانه راه رفت. از پشت پنجره بیرون را پایید. تپانچه‌اش را پاک کرد و مدام فشنگ‌ها را در آورد و سر جایش گذاشت. دوبار در خیابان تیر انداخت و ادعا کرد کسی می‌خواست از دیوار بالا برود. گفت
مجاهدین جوونا رو وادار می‌کنن به اونا بپیوندن. تو روز روشن به زور اسلحه پسرا رو از خیابونا جمع می‌کنن و می‌برن. وقتی سربازای شبه نظامی رقیب این پسرا رو بگیرن شکنجهشون می‌کنن. شنیدم سیم برق بهشون وصل میکنن. این همینو شنیدم. بعضیاشونم با انبر له میکنن. از این جوونا میخوان اونا رو به خونه هاشون ببرن. بعد درو میشکنن، پدرشونو میکشن و به مادر و خواهرشون تجاوز میکنن.
تپانچه رو بالای سر تکان داد.
اگه جرأت دارن بذار در خونه منو بشکنن. تخمشونو له میکنم. کلهشونو میترکونم. شما دوتا میدونید چقدر شانس آوردید که مردی بالا سرتونه که از خود شیطونم نمیترسه؟
به زمین نگاه کرد و متوجه شد عزیزه کنار پاهای اوست. داد زد.
ولکن پاهمو.
و ادای شلیک تپانچه را درآورد.
دنبالم نیا. دستاتو هم اونجور به طرفم باز نکن. من بغلت نمی کنم. بزن به چاک. برو تا زیر پا لگت مال نشدی.
عزیزه به خود لرزید. با قیافه کتک خورده و هراسان چهار دست و پا به طرف مریم رفت. روی زانوی مریم بی نشاط انگشت شستش را مکید و با اخم و تخم به رشید نگاه کرد. چند بار سر بلند کرد و به مریم نگاه کرد. مریم خیال می کرد می خواهد مطمئن شود. اما وقتی پای پدر در میان بود مریم نمی توانست هیچ اطمینانی بدهد. جنگ که بار دیگر کمی سبک شد، مریم نفس راحتی کشید. بیشتر به علت اینکه ناچار نبود توی خانه با رشید بماند و خلق و خوی تندش را که همه امور خانه را می‌آلود تحمل کند. و بعد جوری ترس برش می‌داشت که تپانچه را جلوی عزیز تاب می‌دهد. یکی از روزهای زمستان لیلا از مریم خواست بگذارد موهایش را ببافد. مریم بی حرکت نشست و انگشت‌های باریک لیلا را در آینه تماشا کرد که گیس‌هایش را سفت می‌بافت و صورتش از شدت تمرکز چین برداشته. عزیزه روی زمین چنبر زده و به خواب رفته بود. در بغلش عروسکی بود که مریم به دست خودش برایش درست کرده بود. مریم عروسک را از لوبیا پر کرده و لباسش را از پارچه‌ای که در چای رنگ کرده بود دوخته و گردنبندش را از قرقره های خالی کوچکی که نخ را از میانشان گذرانده بود درست کرده بود. بعد عزیزه در خواب باد ول کرد. لیلا زد زیر خنده و مریم هم به دنبالش. از دیدن قیافه هم دیگر در آینه خندهشان اوج گرفت تا اشکشان در آمد. آن لحظه چنان طبیعی و چنان بی قلقش بود که ناگهان مریم بنا کرد به گفتن از جلیل، ننه و جن. لیلا که دست را بیکار روی شانه مریم گذاشته بود، گوش داد و توی آینه به صورت مریم نگاه کرد. کلمات مثل خونی که از سرخ رگی به جهت از دهانش در آمد. مریم از بی بی جون، ملا فیض الله، راه پیمایی تحقیرآمیز به خانه جلیل و خودکشی ننه برایش حکایت کرد. از زنهای جلیل گفت و نکاح شتاب زدهش با رشید سفر به کابل، آبستنی‌هایش، دورهای بی‌پایان امید و ناامیدی و روگرداندن رشید از او. بعد لیلا پای صندلی مریم نشست. با حواس پرتی پرزی را که لای موهای عزیزه بود درآورد. لحظه سکوت برقرار شد. لیلا گفت: منم رازی برای گفتن دارم. آن شب خواب از چشم مریم گریخت. توی رخت خواب نشست و بارش بی صدای برف را تماشا کرد. فصلها آمده و رفته بودند. رؤسای جمهور بر کابل حکومت کرده و به قتل رسیده بودند. یک امپراتوری سقوط کرده بود. جنگ‌های قدیم به پایان رسیده و جنگ‌های تازه آغاز شده بود. اما مریم نه چندان توجه کرده و نه برایش مهم بود. این سالها را در گوشه دوردستی از ذهن خود به سر برده بود. کشتزاری خشک و بی‌حاصل، فراسوی هر آرزو و سوگی، فراسوی هر رؤیا و توهمی. اینجا آینده مهم نبود و گذشته تنها این حکمت را در بر داشت. اینکه عشق سوء تفاهمی ویرانگر است و هم دست آن امید سرابی جفا پیشه. و هر وقت این دو گل سمی در آن کشتزار سوخته جوانه می زد، مریم آنها را ریشه کم می کرد. آنها را از ریشه در می آورد و پیش از اینکه پا بگیرند در گودالی می انداخت. اما به نحوی در این چند ماه اخیر لیلا و عزیزه چنان که معلوم شد یک حرامی مثل خودش ادامه وجود او شدند و حالا دیگر این زندگی که مریم این همه سال آن را تحمل کرده بود بدون وجود آنها تحمل ناپذیر به نظر می رسید. من و عزیزه بهار آینده میریم. با ما بیا مریم. سالهای گذشته با مریم مهربان نبودند. با خود گفت اما شاید هنوز سالهای بهتری در پیش باشد. یک زندگی تازه. یک زندگی که در آن سعادتی را که ننه می گفت یک حرامی از آن محروم است بیابد. دو گل تازه به طرز غیر منتظره در زندگی مریم شکفته بودند. مریم که بارش برف را تماشا می کرد، ملا فیض الله را در نظر آورد که تسبیح در دست می چرخاند و خم شده است و با صدای نرم لرزانش زمزمه می کند: ولی این خداست که آنها را کاشته مریم جون، و اراده اوست که تو به آنها مایل شدی. این اراده اوست دخترم.